برنامه‌های نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، مهرداد عشقیان، مهین نصری، شیرین سپهرار. کارگردان امیر زنده دلان. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
با نام و یاد خدا. عزیزان همیشه همراه، سلام. در قسمت‌های قبلی شنیدیم خالد و اسماعیل که دو جوان اهل کوفه هستند، به خاطر ملاقات امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامرا به سیاه چال می افتند. با تلاش شخص با نفوذی به نام ابو کمال آزاد می شن. اونها با کاروانی به سمت کوفه بر می گردن. در میانه راه با راهزنها درگیر میشن و خالد زخمی میشه. اما این پایان داستان نیست. خالد سخت دلنگرانه، چون قرار پیغام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استاد خودش یعقوب کندی برسونه، مبنی بر اینکه کتاب تناقضات قرآن این استاد فلسفه کتابی سراسر اشتباه و خطاست. اسماعیل خالد رو از این کار نهی میکنه، اما سرانجام خالد پیغام رو میرسونه و این چنین باعث رنجش و عصبانیت استاد میشه. خالد به خاطر این کارش سخت ناراحته. در همین حال با ابو طایر ملاقات میکنه که دوست داره به سامرا بره و امام رو زیارت کنه، ولو اینکه به قیمت جانش تمام بشه. خانواده خالد که متوجه ناراحتی اون شدند، به دنبال این هستند تا علت این ناراحتی رو بفهمند، اما چندان در کار خودشون موفق نیستند. تا اینکه نیمه های شب خدمتکار یعقوب کندی به سراغ خالد میاد و به اون میگه استاد کارش داره و فردا صبح زود باید خالد به خدمتش بره. دوستان، قسمت ششم و پایانی این نمایش رو با هم میشنویم.
یعنی استاد چه کارت دارد که این وقت صبح آمدی؟
نمیدانم.
میگویم کاش من نمی آمدم.
نه، خوب شد آمدی. بودنت قوت قلبی است برایم. تو همیشه همراهم هم بودی.
این حرف ها چیست خاله؟ تو دوست و همسفر منی. فداکاریت در برابر حرامیان را هرگز فراموش نمی کنم.
اسماعیل، خواست خدا بود دست به قبضه شمشیر ببرم، وگرنه مرا چه به این کارها؟
فروتنی میکنی دوست من. همونطور که خوب قلم میزنی، به همان اندازه هم خوب شمشیر میزنی.
بار استاد تشریف آوردند.
سلام بر استاد بزرگ.
سلام بر استاد.
علیکم السلام. بنشینید شاگردانم، بنشینید.
تمنا شرط ادب حکم میکند ابتدا شما جلوس کنید سپس ما.
باشد،
بفرمایید.
استاد، ما در خدمت شما هستیم.
گفته بودم به تنهایی بیاییم، نه با کس دیگه.
استاد، اگر خبط و خطایی شده از جانب من است. به اصرار خود آمدم، وگرنه خالد از من نخواسته که بیاید.
ایرادی ندارد اسماعیل. حال میخواهم از هر دوی شما بشنوم که ابو محمد درباره من چه گفت.
خدمتتان عرض کردم استاد. ایشان از من خواستند خطای شما را یادآور شوم.
درباره این کتاب؟
آری استاد، من نیز شاهدم که ایشان چنین خواسته ای داشت.
پس اینطور، برای کتابت این کتاب مدتها تلاش کردم. چه شبها تا صبح بیدار ماندم و در میان آیات کلام الله مجید تحقیق و تفحص کردم.
درست است، همه را خبر داریم.
این کتاب نامش تناقضات قرآن است، حاصل ماها گوشه نشینی و کتابت یعقوب کندی است. وقتی نام من بر آن نقش می‌بندد، یعنی ارزش و اعتباری چند برابر پیدا می‌کند.
همین گونه است که می‌فرمایید؟
ولی ابو محمد بر این کتاب خورده گرفته و آن را نوشتاری بی‌ارزش و حتی باطل دانست.
البته ایشان قصد و غرضی نداشت.
استاد شما خالد را به بزرگی خودتان ببخشید.
برای چه؟
به خاطر قصوری که کرده؟
نمیدانم چه بگویم.
یعنی مرا نمیبخشید؟
اندکی صبر کنید.
ما نیز با شما بیاییم.
خیر. هر زمان اشاره کردم به دنبالم بیاییم.
چشم استاد، منتظر امر شما میمانیم.
همینجا بمانید و جایی هم نروید.
چشم استاد.
اسماعیل، یعنی استاد چه منظوری دارد؟
نمیتونم، هرچه هست در سر اندیشه یه تنبیه کردن من را دارد.
اگر قرار است کسی تنبیه شود من هستم. حال تو بخوند برو، خودم میمانم و عقوبت کار خود را میبینم.
نمیتوانم بروم.
برای چه؟
این از جوانمردی به دور است. ما که همیشه و همه جا همراه هم بوده ایم، اینک هم دیگر را تنها بگذاریم؟ همینجا میمانم و خود را در متنبه شدن تو شریک خانم.
اسماعیل، تو به راستی دوستی شفیق و همراهی بی نظیر هستی.
چه کنم که مهر و محبت دوست چون بندی برگردنم از تو، مرا به هر کجا که میخواهد میکشم.
اسماعیل،
شما دو جوان
بله.
به سوی مطبخ بیاید.
به مطبخ برویم؟ آنجا برای چی؟
نمیدانم. برویم که استاد از دست من سخت خشمگین است و آتش خشم او به این راحتی فروکش نخواهد کرد. برویم. استاد، شرمسارم از این که شما را به رنج و ناراحتی انداختم. واقعا شرمسارم.
هیچ هم جای شرمساری نیست. من از تو سپاسگزارم. با نقل قولی که از ابو محمد برایم آوردی، چشمان جهل زده مرا باز کردی.
استاد چه میگویید؟ جهل زده ماییم که ندانسته باعث رنجش شما شدیم.
خالد، تعارف را کنار بگذار. اندکی چوب و هیزم داخل این آتش بینداز.
استاد رخصت بدهید من این کار را بکنم.
باشد. تو هیزم آتش را زیاد کن تا شعله برگرد.
اطاعت استاد. هیزم های خوشگلی است. آتشی بزرگ برپا می شود. این هم از این. خوب شد.
عالی است. هر چقدر زبانه آتش زیادتر باشد بهتر به کار ما می آید.
استاد می خواهید چه کنید؟
صبر کنید، الان خواهید دید. خب، این هم از این کتاب. خب اسماعیل.
بله استاد.
بگو بدانم این کتاب چه بویی می دهد؟ چه بویی حس می کنید؟
استاد، بوی پوست آهویی که خشک شده و استاد روی آن کتابت میکنند.
و تو خالد؟
من نیست چون این بویی را استشمام میکنم.
اشتباه میکنید. بویی که از این نوشتار برمیخیزد بوی تعفن است. بوی جهالت اعمال کسی است که خود را فیلسوف زمانه می داند حالان که نادانی بیش نیست.
بر خدا استاد.
این بوی نادانی من است که در مطبخ پیچید.
شرم بر من باد که این چون این موجبات خشم استاد خود را فراهم کردم.
کنار بیستید که باید این جهالت نابود.
استاد
می خواهید چه کنید؟
قصد دارم بوی تعفن را به آتش بسپارم. با باشد که اثری از آن در دنیا باقی نمون.
نه استاد، چونی نکنید استاد، خواهش میکنم.
گفتم کنار بیستید.
چشم استاد، چشم.
وای بر من که ماها از عمر خود را صرف نگارش کتابی کردم که بوی تعفن آن به سامرا هم رسیدم.
استاد
شرم بر من، شرم بر من.
استاد نکنید. استاد چرا چنین کردید؟
شرم بر من باد، قلم و فکر خود را به این کار مشغول کردم، بلکه از کتاب خداوند و از میان آیات آن ایرادی پیدا کنم، حالان که خود سراپا نقص و ایرادم. شرم بر من باد، شرم بر من باد.
خداوند مرا هلاک کند تا این چنین اندوه و عشق شما را مشاهده نکنم.
تو مقصر نیستی خالد، مقصر من هستم که در کبراهی بودم. شرم بر من، شرم بر یعقوب کندی باد که ندانست لباس جهالت بر تن کرده و به نبرد با آیات الهی رفته است. شرم بر من باد.
خالد، یعنی چه شد؟
نمیدانم اسماعیل،
نمیدانم. فقط به آن زبان های آتش نگاه کن که به قول استاد جهل و نادانی در آن میسوزد.
راهله، اون تونگ آب را به من بده.
بفرمایید مادر.
ممنونم. خب خالد، تعریف کن، میشنوی؟
راستش غذای راهله حرف ندارد، فرصت
نمیده.
این را که خود میدانم، تعریف کن سبب خوشحالیت چیست؟
چه؟ من خوشحالم؟
مادر راست میگوید، به گمانم در خانه استادت اتفاق مبارکی افتاده که چون این خورسندی.
راستش پیغام ابو محمد را به ایشان رساندم، همین.
این کار را چند روز پیش کرده بودیم، حتی به این سبب اندوهگین و هراسان هم بودیم.
آره، این بار که به خدمت استاد رسیدیم، ایشان کتاب خودشان را در آتش انداختند.
چه کرد؟
کتاب تناقضات قرآن خود را در آتش انداخت.
پناه بر خدا، چرا چنین کرد؟
به این سبب که از کرده خیش پشیمان بود. خود را سرزنش میکرد که برای چه چند ماه از عمرش را صرف نگارش آن کتاب سراسر اشکال کرده است.
میشنوی مادر؟ یعقوب کندی، این فیلسوف بزرگ عرب، به یک اشارت کتاب خود را در آتش انداخته.
البته اشارت اشارت است، صاحب آن مهم است. ابو محمد از نوادگان حضرت رسول است، آدم بزرگیست و اشارت او به یک جهان حرف میاد.
خب این دلیل نمیشود استادی به آن بزرگی با کتاب خود چنین کاری کند. از طرفی نوادگان پیامبر بسیارن، مثل جعفر ابن علی که برادر ابو محمد است.
راهله، نام آن دروغگو را نیاور که آبروی بنی هاشم را برده است.
چه میگویی خالد؟ جعفر ابن علی فرزند امام هادی؟
در سامره از مردی شنیدم جعفر ابن علی آدم کذاب و فرصت طلبی است، از مقام و منزلت خانواده خود سوء استفاده میکند.
راست میگویی؟
آری، او عده‌ای را گرد خیش جمع کرده به این امید که زبانم لال بلایی سر امام بیاید و او جانشین ایشان شود.
خالد، من نگران ابو محمد هستم، او فرزندی ندارد، کافی است عباسیان بلایی بر سرش بیاورند، آن وقت جعفر ابن علی یک تازه میدان می شود.
اگر چون این اتفاقی بیفتد نسل امامت منقطع می شود.
اشتباه نکنید، چون این اتفاقی رخ نمی دهد.
از کجا چون این یقین دارید؟
از آنجایی که از پیامبر اسلام روایات متعددی نقل شده که ایشان فرمودند آخرین پیشوای امتش هم نام اوست.
او به دنیا آمده؟
در سامر را پرسجو کردیم، کسی چیزی نمی دانست. اگر هم می دانستند سخنی بر زبان نمی آوردند.
یعنی تولد این کودک را پنهان می کنند؟
آره، جان اون نوزاد در خطر است. شنیدم عباسیان جاسوسان بسیاری در اطراف خانه ابو محمد گماردند تا اگر نوزادی به دنیا آمد خبرش را به دستگاه خلافت برسانند.
نمی دانستم تولد یک نوزاد می تواند برای حکومت اینقدر خطرناک باشد.
چون این است، همچنان که نمرود از تولد ابراهیم خلیل الله می ترسید و فرعون هم از متولد شدن موسی کلیم الله واهمه می داشت.
خداوند شر دشمنان اسلام را به خودشان بازگرداند.
الهی آمین.
خوب، غذایتان را بخورید که سرد شد.
چشم مادر، چشم. طعام خوبی پخته ای.
نوش جانت فرزندم.
خالد، من تصمیم بزرگی گرفتم.
چه تصمیمی است؟
قصد دارم بار دیگر به سامرا بروم.
به سامرا بروم؟
آره.
برای چه؟
وصیت پدرم است.
وصیت است که به سامرا بروی؟
نه، پدرم قبل از مرگش از فضایل حکومت علی ابن ابی طالب برایم سخنها گفت. حال من به این فکر افتادم که چه خوب است در کوفه حکومت شیعی روی کار آید.
چه میگویی اسماعیل؟ ما را چه کار به این کارهای بزرگ؟ آن کسی که باید این حکومت را در کوفه به راه اندازد خود به فکرش هست.
منظورت چه کسی است؟
ابو محمد، امام حسن عسکری.
ایشان که در بند عباسیان است. مگر در سامرا نشنیدی خلیفه وقت معتز به قدری از او ترس دارد که روزهای دوشنبه و پنج شنبه آن حضرت را به دارالحکومه میخواند تا شاید اینگونه امال عباسی آسود خاطر باشد.
آری، همه را خود میدانم. اگر یادت باشد در سامرا مردی میگفت وزیر دربار عباسیان عبیدالله نسبت به امام جفاهای بسیاری میکند. حتی به سعید ابن حاجب دستور داده حضرت را به سوی کوفه بیاورد، بلکه در بین راه ایشان را شهید کند. اما این نقشه کارساز نشده و ترکان علیه حاجب شوریدند و او را به هلاکت رساندند.
خالد، این همه ترس و دشمنی عباسیان به خاطر چیست؟
خوب به اطرافت نگاه کن. قدرت شیعه در عراق آنقدر زیاد شده که خلفای عباسی از سایه خودشان هم میترسند.
همینطور است که تو میگویی، ولی من میترسم.
از چیه؟
که این ظالمان بدتینت بلایی بر سر امام جوان بیاورند و او را به شهادت برسانند.
مگر قبلا چنین نکردند؟ جدش امام جواد را در 25 سالگی و پدرش امام هادی را در 41 سالگی به شهادت رساندند، ولی آسمان امامت بدون خورشید نماند و انوار این آفتاب فروزانتر شد.
چون این است که تو میگویی. خالد، ما باید چیکار کنیم تا عشق و ارادت خود را نسبت به این خاندان نشان دهیم؟
همان کاری را میکنیم که دیگر شیعیان و علویان میکنند.
یعنی شمشیر برداریم و بجنگیم؟
اسماعیل، ما را چه به جنگ و شمشیر برداشتن؟
پس چه؟
سلاح ما قلم و فکر است و باید آن را به دست بگیریم و به روشنگری بپردازیم.
نمیدونم چه بگویم.
هیچ. یادت هست در سیاه‌چال ابو هاشم از القاب ابو محمد یاد می‌کرد و می‌گفت یکی از القاب آن حضرت سراج است و مردم ایشان را به سراج الدین می‌شناسند؟
آره، منظورش آن بود که امام حسن عسکری در تاریکی ها مثل چراغی است و مردم را به سوی نور و روشنایی هدایت
می‌کند. و باز ابو هاشم می‌گفت ایشان پرهیزگارترین مردمان در روزگار خیش است و بیشتر از هر کس دیگری پاسدار احکام دین است و متکی به پروردگار به شما می‌آید.
خالد، دانستم باید چه کار کنم. آمادم تا حقایق پنهان دین مبین اسلام را نزد همگان نشر دهم.
خوشحالم این را می شنوم. چه خوب از قبل از هر اقدامی به نزد استادمان یعقوب کندی برویم.
که چه شود؟
از او راهنمایی بخواهیم.
راهنمایی؟
شاید یاریگر ما شد.
درست میگویی، فکر خوبی است. اما بعید میدانم استاد ما را به حضور بپذیرد.
تو گمان میکنی ایشان به خاطر آن اتفاق همچنان از ما دلچرکین است؟
آره.
بعید میدانم.
چرا خالد، مگر خود ندیدی چطور عشق میریخت و خود را نکوهش میکرد؟
به یاد دارم.
امیدوارم از گناهمان گذشته باشه.
قطعا چنین است. حال به نزد استادمان میرویم، بلکه همه چیز برایمان آشکار شود.
باشد، برویم. انشاءالله دست یاری به سوی من دراز کند.
انشاءالله.
بسیار نیکویست
استاد. شما ما را در این کار یاری میکنید؟
هر کاری بتوانم انجام میدم، ولی قبل از آن کار مهمی دارم.
جسارت نباشد استاد، میتوانم بپرسم چه کار مهمی؟
شاید برای دیدار ابن رضا به سامرا برم.
ابن رضا؟ او دیگر کیست؟
اگر خبر ندارید، به امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری لقب ابن رضا داده.
نمیدانستم استاد.
بله چنین بود. هرچند ابو محمد القاب دیگری چون زکی، سراج و خالص هم دارد که الحق برازنده حضرت ایشان.
این سخن را همه میگویند و به آن ایمان دارند.
او مرد بزرگیست، قصد دارم تا فرصتی هست برای ملاقات ایشان برم. اگر دیر کنم پشیمان میشوم و پشیمانی هم سودی ندارد.
استاد برای چه دیر کنی؟
برای اینکه ستمگران دیر یا زود این خورشید تابناک را خاموش میکنند. دیگر نمیدانند فرزند برومندش روزی آدم را از انوار الهی منور خواهد.
استاد، یعنی شما هم به امام حسن عسکری و خاندان عترت و طهارت ایمان دارید؟
حدیث پیامبر است که میگوید من دو چیز گرانبها را در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و خاندان و عترتم. مادامی که به این دو توسل جویید، از راه حق منحرف نخواهید شد و پای در سعادت دنیوی و اجر اخروی میگذارید.
یا
مرخشی نه. خب، ولی من از این دو یادگار غافل شده بودم. در باب قرآن تحقیق و تفحص می کردم، بلکه العیاذ بالله به خیال خود تناقضهای آن را بیابم و علم خیش را بر همگان عرضه کنم. از خاندان حضرت رسول بی خبر بودم، چون ترس از عباسیان داشتم. اما آن اشارت ابو محمد کار خودش را کرد و مرا از خواب جهالت بیداریم.
خرسندم از این اتفاق مبارک استاد.
من نیز از شما دو شاگرد خیش سپاسگزارم و به وجودتان افتخار میکنم.
ما نیز سپاسگزاریم استاد.
داغی، تو ماشین کناری، پشت فرمونی، تو هم پشت چراغی. معرفت خو از من دیوونم بگیر سراغی. اونجا قشنگه، توی پرواز اتفاقی هم سفرشی. آشتی کنیم و از روزای اولم دیوانه ترشی. اصلا چی میشه گه گداری از حال هم با خبرش. کاش میشد ساعت و برگردونه آدم، یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا عوض شد، اما زندگی سوار من بیادم. هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، ای تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رو شد بگی دوست ندارم. میشد ساعت و برگردونه آدم، یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا عوض شد، اما زندگی سوار من بیادم. هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، ای تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رود شد بگی دوست ندارم. کاش میشد ساعت و برگردونه آدم، یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا عوض شد، اما زندگی سوار من بیادم. هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، ای تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رود شد بگی دوست ندارم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شرح عاشقی، کارگردان